سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات جنرال جوزف بودل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی، در مورد داعشیان تسلیم شده در افغانستان. اردوی آمریکا میگوید در اثر حمله هوایی اخیرشان در ولسوالی یزره لوگر هیچ نیروی امنیتی افغان کشته نشده است. و زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، از خواست واقعی آمریکا برای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان سخن میگوید. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رد خبر کشته شدن 9 پلیس افغان در حمله اخیر هوایی در ولسوالی یزره ولایت لوگر، گرد همایی بزرگ حرکت مردمی برای صلح در غازی استادیوم کابل، اظهارات جنرال جوزف بوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی در مورد ایران، و نامه رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه ولادیمیر پوتین. تفصیل خبرها. اردوی آمریکا میگوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی یزره ولایت لوگر که نوقت دوشنبه رخ داد کشته نشده است. دگرمن مارتین اودانل، یک سخنگوی قوای آمریکایی، در اعلامیه گفت که این فیصله آنها بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانان نظامی افغان صورت گرفته که در محل حادثه حضور داشتند. اردوی آمریکا یک روز پیش از آن گفته بود در مورد گزارش‌های تحقیقات می‌کند که بر اساس آن 9 پلیس افغان دوشنبه شب در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی یزره لوگر کشته شده‌اند. جزئیات این خبر در جریان همین مجله خبری. حرکت مردمی برای صلح امروز در غازی استادیوم کابل یک گرد همایی بزرگ را دایر می کند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، دیروز بر رادیو آزادی گفت:
گرد همایی بیشتر روی این نکته متمرکز خواهد بود که چگونه می توان بین حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کرد تا دیگر به صلح برسیم و چگونه دست های برخی علاقات استخباراتی را از کشور خود کوتاه سازیم.
آقای وطن دوست این را نگفت که آیا در این جلسه از طالبان مسلح نیز دعوت شده است، اما به گفته وی در این گرد همایی افراد خواهند آمد که مناطق آنها تحت کنترل طالبان قرار دارد. حرکت مردمی برای صلح به روز جمعه سفر پیاده را به ولایات شمال افغانستان نیز آغاز می کند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارهای جداگانه با نمایندگان سازمان همکاری های کشورهای اسلامی برای افغانستان، سفیر چین و سفیر مصر در کابل ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، در جریان ملاقات بین محمد انیف اتمر، رئیس این شورا، و حسین اونی بوتسالی، نماینده سازمان همکاری های کشورهای اسلامی برای افغانستان، روی افزایش فعالیت و نقش این سازمان در افغانستان تاکید شد. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در ملاقات با لیو جینگ سونگ، سفیر چین در کابل، نقش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چین را در منطقه مهم دانست. سفیر چین گفت که کشورش آماده است با اعزام یک هیئت عالی رتبه روی پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان، مبارزه بر ضد تروریسم و عملی ساختن همکاری های سازمان شانگهای با طرف افغان بحث و تبادل نظر کند. نیروهای امنیتی افغان 7 تن مواد کیمیاوی را در ولایت هرات کشف و ضبط کردند که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شد. به گفته پلیس ولایت هرات، این مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان قاچاق شده بود و در گمرک اسلام قلعه کشف و ضبط شد. امین‌الله نصرت‌زاده، مدیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قماندانی امنیه هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت این مواد کیمیاوی ساخت چین بوده و حدود 1.5 میلیون دلار ارزش داشت. آل هم چند خبری از جهان. جنرال جوزف باوتل، قمندان فرماندهی مرکزی امریکا، می گوید تمرینات بعدی هفته گذشته ایران در تنگه هرمز که در آن ده ها کشتی کوچک دخیل بودند، پیغام بود برای امریکا به سبب وضع تحریمات جدید بر تهران. آقای باوتل دیروز در پنتاگون به خبرنگاران گفت ایران توانایی های نظامیش را در حال به نمایش گذاشت که سپاه پاسداران انقلاب ایران اخیراً هشدار مسدود کردن تنگه هرمز را دادند. واتل گفت که این برای ما روشن است که آنها می خواستند در حال به ما این پیام را بفرستند که تحریمات ما علیه ایران از سر گرفته می شد. جنرال واتل افزود پیغام ما به ایران این است که ما می دانیم چی جریان دارد و برای حفاظت خود آماده می باشیم. سناتور جمهوری خواه راند پاول می گوید یک نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشته شده است، در جریان مسافرت اخیر خود به مسکو انتقال داده است. آقای پاول دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت افتخار دارم که یک نامه رئیس جمهور ترامپ را به اداره رئیس جمهور پوتین انتقال دهم. به گفته راند پاول، در این نامه روی اهمیت مشارکت‌های آینده در عرصه‌های مختلف به شمول مبارزه بر ضد تروریسم، گفتگوهای پارلمانی و تبادل فرهنگی تاکید شده است. و خبر آخر که در یک حرکتی که توسط مطبوعات آزاد سرکوب گسترده خبرنگاران تعریف شده است، تعدادی از خبرنگاران دیگر نیز به اتهام به دست آوردن غیر قانونی معلومات از آژانس خبری دولتی بلتا در بلاروس دستگیر شدند. کارمندان وبسایت Realt.by که به مردم در امور فروش املاک کمک می کند، به بخش بلاروس رادیو آزادی گفتند که 4 خبرنگار این سایت به شمول ادیتور آن توسط کمیته تحقیقات بلاروس دیروز دستگیر شده و از آنها تحقیقات صورت گرفته است. از این 4 خبرنگار در مورد قضیه آژانس خبری دولتی بلتا تحقیق شده است. قبل از این نیز تعدادی از خبرنگاران در بلاروس دستگیر شده بودند که دلیل و محل زندانی شدن تعدادی از آنها معلوم نیست. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات جنرال جوزف واوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی، در مورد داعشیان تسلیم شده در افغانستان. اردوی امریکا می گوید در اثر حمله هوایی اخیرشان در ولسوالی ازره ولایت لوگر، هیچ نیروی امنیتی افغان کشته نشده است. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین امریکا در ملل متحد، از خواست واقعی امریکا برای سالمیان طالبان و حکومت افغانستان سخن می گوید.
یکی خوب علاقه بیشتر از گذشته طالبان برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه گربند یا آتش بس برای عید آینده.
از اقدامات تازه ایران بعد از اثرگیری تحریمات امریکا بر تهران هم می شنوید.
نفوذ ایران در منطقه مهار بشه، نیروهای نظامی ایران از سوریه خارج بشن.
برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بس که وقتی دختر داخل اتاق میشه، بچه با پای خود انمی دوده یک دفعه میزنه و یک انار در دستش میباشه، در سر امی دروازه میزنه بزور. به این خاطر که هر قدر دانش زیاد شد، مردم فکر میکنه که بسیار اولاد میاره.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. جنرال جوزف واوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی، گفته که حکومت افغانستان به واشنگتن گفته که با جنگجویای داعش که هفته گذشته به قوای امنیتی افغان در ولایت جوزجان تسلیم شد شدن به حیث اسیرای جنگی برخورد خود شد نه مهمانا. در حالی که تلاش های جدی برای گفتگوهای سال بین حکومت افغانستان و طالبا صورت میگیره، مقامات امریکایی میگن که شاخه افغانستان داعش شامل مصالحه نخواهد بود و در بدل باید این گروه سرکوب شود. به گفته آژانس خبری رویترز، با وجود او که جنگ افغانستان خونین است، ولی گروه داعش با مظالم بی‌مثالش مانند سربریدن مخالفین و وادار ساختن اونا به نشستن بر مواد انفجاری از شهرت بسیار بد برخوردار است. ولی جوزجان هفته گذشته از امکان عفو یک گروه 250 نفری از جنگجویان داعش به شمول دو قمندان اونا سخن گفته بود که هفته گذشته خود به نیروهای امنیتی در جوزجان تسلیم کردند. ولی جنرال جوزف ووتل، رئیس قمانده مرکزی امریکا، گفته که نحوه برخورد مقامات افغان با داعشی ها میتونست بهتر باشه. هدف ووتل برخورد سختگیرانه تر در برابر ای جنگجویای داعش است. جنرال جوزف ووتل دیروز واشنگتن به خبرنگارا گفت که حکومت افغانستان به ما اطمینان داده که با داعشی یا اعضای شاخه خراسان داعش مثل اسیرای جنگی برخورد خواهد شد. آقای ووتل گفت که این جنگجویا به سبب اعمال و جنایاتشان محاکمه خواهد شدند. باشنده های محلی که از مظالم داعش فرار کردند، از برخورد خشونتبار داعش به شمول ربودن جبری که از زنها و دخترایشان، تجاوزهای جنسی و حتی قتل ها حکایت می کنند. جنرال جوزف ووتل گفته که داعشی ها کمپاین خشونتبار و ظالمانی را بر ضد مردم عام به پیش بردن. تازه ترین مثال خشونت ای گروه حمله انفجاری همی هفته در یک مسجد شیعه ها در گردیز است که در او 39 تن کشته و 80 تن دیگه زخمی شدند. مقامات محلی افغان در نخست فکر کرده بودند که برخورد نسبتا عادی با داعشی های تسلیم شده در جوزجان شاید اعضای دیگه ای گروه را هم به تسلیم شدن تشویق کنه، ولی به گفته جنرال جوزف ووتل این نحوه برخورد چیز نبود که امریکا و حکومت کابل خواهانش بودند. آقای ووتل گفت با وجود او که واشنگتن خواهان یک توافق صلح بر رهبری افغانها با طالباست، ولی موقف امریکا و حکومت افغانستان در برابر داعش روشن است. داعش گروهی است که باید سرکوب شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد، تاکید می کند که امریکا می خواهد تا مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبا صورت بگیره. به گفته آقای خلیلزاد، موقف امریکا این نیست که در گفتگوهای صلح جای حکومت افغانستان پر کنه. ای در حال است که اخیراً معاون امور سیاسی سرمنشی ملل متحد در پایان سفر رسمی به کابل گفت این سازمان آماده هر نوع کمک در بخش مذاکرات صلح با افغانستان است. آرش همایون جزئیات دارد.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، میگوید موقف امریکا هنوز هم این است که فیصله در مورد افغانستان باید بین حکومت این کشور، طالبان و سایر جوانب صورت بگیرد. اخیراً آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا، به شهر دوحه مرکز قطر رفته بود و در مورد ملاقات وی با تعدادی از نمایندگان طالبان گزارش‌های نشر شد. به گفته زلمه خلیلزاد، موقف امریکایی نیست که در گفتگوهای صلح جای حکومت افغانستان را بگیرد. زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، در مورد احتمال گفتگوهای امریکا با طالبان گفت امریکا تلاش می‌کند تا حکومت مشروع افغانستان و طالبان به مرحله ملاقات و گفتگوهای مستقیم برسند. زلمه خلیلزاد شامی دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با ابراز خوشبینی در مورد بهبود وضعیت در افغانستان به رادیو آزادی گفت
یکی خو علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه قربان یا آتش بس برای عید آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید. این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
آقای خلیلزاد تأکید کرد که رهبری پروسه صلح باید به دست افغان ها باشد. این در حال است که اخیراً میراسلاف یانچا، معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، در جریان یک سفر دو روزه رسمی به کابل با ستایش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان گفت که در صورت تقاضا این سازمان آماده هر نوع کمک با افغانستان است. در یک اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل از قول میراسلاف یانچا گفته شده که وی با مقامات افغان و رهبران سیاسی مستقل در مورد جهات مختلف گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده است. این در حال است که امروز حرکت مردمی برای صلح در قاضی استادیوم کابل یک گرد همایی بزرگ را دایر خواهد کرد. به گفته بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، در این گرد همایی روی فراهم ساختن زمینه گفتگوهای مستقیم صلح بین مردم و شیوه میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان بحث خواهد شد.
در حالی که زلمه خلیلزاد گفته موقف امریکا این نیست که در گفتگوهای صلح جای حکومت افغانستان بگیره، رئیس جمهور غنی دیروز در دیدار از ولایت کاپیسا در مورد طرح صلح و آتش بس بیانات داشت.
از تقاضای بزرگ شما در قسمت کار سر آتش بس من استقبال میکنم، به زودی ممکنه اعلان تصمیم ما را خواهد، اما امیدوار است. از او بزرگتر نقطه اساسی ایست که جنگ از رای سیاسی حل کن.
جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد به شما خواهد داشتیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مروری داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه دیلی تلگراف به آن ادعای طالبان تمرکز کرده که گفتند برای یک عملیات بزرگ علیه گروه داعش در افغانستان آمادگی می‌گیرند. به نوشته روزنامه، شمار از قماندانان طالبان گفتند صدها تن از جنگجویان قطعی سرخ این گروه عملیات را در ولایت ننگرهار علیه داعش راه اندازی خواهند کرد. دیلی تلگراف نوشته که این دو گروه از سال 2015 میلادی در افغانستان به جان هم افتاده و درگیری‌ها را ادامه دادند. در ادامه آمده که ننگرهار به حیث پناهگاه گروه داعش چندین مرتبه هدف حملات هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه در ادامه افزوده که موترهای هانوی که طالبان از نزد نیروهای افغان گرفتن نقش کلیدی را در عملیات اخیر در جوزجان ایفا کرد. در این عملیات گروه داعش در محاصره قرار گرفت و 250 جنگجوی این گروه به دولت افغانستان تسلیم شدند. روزنامه لانگوار ژورنال به کشته شدن 7 تن از اعضای شبکه القاعده به شمول یک رهبرشان در ولایت هلمند تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، 5 عضو همین شبکه همچنان در عملیات‌های اخیر در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. در ادامه آمده که با وجود ادعای وزارت دفاع آمریکا که میگوید القاعده با طالبان ارتباط ندارد، تا هنوز هر دو گروه یکجا در افغانستان فعالیت میکنند. به نوشته لانگوار ژورنال، یک قماندان القاعده به نام عبدالرحیم المصری با 6 تن از امراهانش روز سه‌شنبه 7 آگوست از سوی نیروهای خاص افغانستان در ولسوالی گرمسیر هلمند کشته شد. 3 روز پیش از این 5 عضو شبکه القاعده از شهر جلال آباد توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. به نوشته روزنامه، کشته و دستگیری 12 عضو القاعده در کمتر از 1 هفته نشان می‌دهد که اردو و استخبارات آمریکا تا هنوز روابط القاعده با طالبان را در افغانستان دست کم گرفتند. لانگوار ژورنال استدلال می‌کند که رهبران القاعده به آینده خود توجه ندارند، بلکه بیشتر برای طالبان بمب‌های دستساز تهیه می‌کنند. یکی از کسانی که به نوشته روزنامه چنین کار را انجام می‌داد، عبدالرحیم المصری بود که در هلمند برای طالبان بمب می‌ساخت. در ادامه گفته شده است هیچ شواهد در دست نیست که طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته باشند و در گذشته و به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا تسلیم دادن رهبری این شبکه را رد کرده بودند.
اردو نیروی آمریکا گفته به این نتیجه رسیده، البته بعد از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیده که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر حمله هوایی کشته نشده که در جریان درگیری‌ها علیه طالبان در آغاز این هفته در ولسوالی ازره ولایت لوگر صورت گرفت. دگرمن مارتن اودانل، یک سخنگوی قوای آمریکایی، دیروز در اعلامیه فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت که این فیصله اونا بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانان نظامی افغان که در محل حادثه حضور داشتند صورت گرفته. اردوی آمریکا یک روز پیش از او گفت که در مورد گزارش‌های تحقیقات می‌کند که بر اساسش 9 پلیس افغان دوشنبه شب در اثر حمله هوایی بر ولسوالی ازره ولایت لوگر کشته شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفته بود که در جریان یک درگیری از در ازره پلیس افغان خواهان حمایت هوایی شد، ولی متاسفانه قوای خارجی اشتباهاً موازی پلیس بمبارد کردند که به گفته رحیمی در این حمله به طالبان هم تلفات شدید وارد شد. در مورد شمار کشته شده های قوای امنیتی افغان در حادثه ازره لوگر گزارش های زد و نقیز در دست است. از ازره لوگر میریم به ولایت کاپیسا، جایی که دیروز رئیس جمهور غنی در دیدار از این ولایت ضمن افتتاح یک دستگاه کلیدی برق در مورد صلح و تلاش های حکومت برای آتش بس در روزهای آینده اظهارات داشت. احمد هنایش جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آتش بس با مخالفین مسلح حکومت موقفش را به زودی اعلام میکند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به روز چهارشنبه در جریان سفرش به ولایت کاپیسا در میان تجمع مردم صحبت میکرد گفت جنگ افغانستان را که با مخالفین دولت وجود دارد از راه سیاسی حل خواهند کرد.
از تقاضای بزرگ شما در قسمت کار سر آتش بس استقبال میکنم، به زودی ممکنه اعلان تصمیم ما را خواهد، اما امیدوار است. از او بزرگتر نقطه اساسی ایست که جنگ از رای سیاسی حل کن. جنگ افغانستان ابعاد مختلف داره، بود داخلی را که امرای طالب است ما از رای مذاکره سیاسی حل.
رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانیش در مورد جزئیات طرح آن برای مذاکره و رای حل سیاسی به خاطر قطع جنگ بیشتر روشن نساخت، اما گفت به خاطر عملی شدن آتش بس با جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان مشوره کرده تا آتش بس صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در جریان دیدارش از ولایت کاپیسا و از صحبت با تجمع بزرگی از مردم در مورد انتخابات اشاره داشت و تاکید کرد که به هر شکل ممکن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و مشکلات موجود در زمینه شوراهای ولسوالی ها و نبود حضور زنان در انتخابات این شوراهای ولسوالی ها را حل می کند.
انتخابات شفاف اجماع ملت است. انتخابات شفاف به هر قیمت که باشه انجام میدیم. مشکلات را که در مقابل اشتراک خواهرای ما در شوراهای ولسوالی ایجاد شده رفع میکنیم. دیروز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دایر شد و تصمیم داریم که مشکلات در مقابل سهم خواهرا رفع کنیم.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد طرح آتش بس حکومت که رئیس جمهور غنی از آن یاد میکند خوشبین به نظر میرسند. آیل شبروز یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
در عید رمضان هم ما دیدیم که رئیس جمهور طرحی را به خاطر آتش بس گرفته بود. در 3 روز عید رمضان تونستن طالبا بدون کدام مشکلات در داخل شهر بیان و طرحی را که امروز رئیس جمهور باز عنوان میکند در صحبت های اخیر خود در ولایت کاپیسا اظهار داشته، بنان امیدوار کننده است. بدون شک که رئیس جمهور طرح خود را یک جانبه از طرف خود مطرح نمیکند، شاید علاقات باشه، شاید کشورهایی که افغانستان را حمایت میکنند تاکید کرده باشند که روی طرح کار بکنند و جانب مقابلشان وادار بسازند که این طرح عملی بسازند و یک آتش بس را به خاطر فرسیدن هیت روی دست بگرن. و ما فکر میکنم که این بار این آتش بس مدت زمانش نسبت به طرح پیشتر طولانی تر خواهد بود.
رئیس جمهور اشرف غنی در ولایت کاپیسا در جریان سفرش به این ولایت 3 پروژه تامین برق را افتتاح کرد که به ارزش 65.8 میلیون دلار در ساحه تپه احمد بیگ نجراب دستگاه توزیع برق و یا سبستیشن ایجاد شده است که در مرحله اول این سبستیشن قسمت‌هایی از ولایت‌های کابل، ننگرهار، کاپیسا و پنجشیر را برق می‌رساند. امین‌الدین مظفری به نمایندگی از مردم ولایت کاپیسا ضمن درخواست رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت در زمینه راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی همچنان گفت از سرکوبی زورمندان غیر مسئول که رئیس جمهور پیش گرفته است استقبال میکنند.
استادگی شجاعانه و قاطعانه تان بر علیه غاصبین زمین و بر علیه تفنگداران غیر مسئول از دید ملت کاپیسا قابل قدر و مورد حمایت است.
سفر رئیس جمهور اشرف غنی شماری از اعضای کابینه نیز وی را همراهی میکردند که برای اجرای برنامه‌های انکشافی مانند نوسازی تفریحگاه صیاد کاپیسا، رئیس جمهور به مقامات نهادهای مسئول حکومتی در حضور مردم دستور داد تا کار عملی سازی همچو برنامه‌ها را آغاز کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد مشنوین که از جمله صدها بادک و موانعی که به خاطر جنگ‌های قومی، حملات تروریستی و ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق ایجاد شده بودند، حال بیش از 300 پاتک و محل تفتیش در سرک های بغداد از بین برده شدند. این موضوع برای ما و شما هم جالب است و میتونه منبع الهام باشه. منتظر باشین گزارش تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال گزارش از همسایه عراق ایران. در حالی که با وضع دوباره تحریمات امریکا وضعیت اقتصادی در ایران رو به وخامت نهاده، پارلمان ایران وزیر کار و رفاه اجتماعی این کشور باره عدم اعتماد از کار برکنار کرد. آرش همایون جزئیات داره.
در حالی که با وضع بسته نخست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران وضعیت اقتصادی این کشور رو به وخامت نهاده است، پارلمان ایران علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور را با رای عدم اعتماد از کار برکنار کرد. علی ربیعی به دلیل افزایش بیکاری، تأخیر و عدم پرداخت معاشات و فساد موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با 129 رای موافق از وظیفه‌اش برکنار شد. از جمله 243 عضو پارلمان ایران، 111 تن آنها به باقی ماندن آقای ربیعی رای دادند. قرار است در هفته‌های آینده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در برابر پارلمان این کشور حاضر شده، در مورد عکس‌العمل حکومت در برابر دشواری‌های اقتصادی موجود و کاهش بی سابقه واحد پولی آن کشور پاسخ دهد. از ماه اپریل سال جاری تا اکنون ریال واحد پولی ایران 50% ارزش خود را از دست داده است. مشکلات اقتصادی باعث تظاهرات گسترده در شهر تهران و سایر شهرهای ایران شده است. بیشترین دلیل افزایش دشواری‌های اقتصادی در ایران حرکت ایالات متحده آمریکا در زمینه وارد کردن فشارهای مالی و اقتصادی بر تهران بعد از آن محسوب می شود که در ماه می سال جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خارج شدن آمریکا را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. بر اساس این توافقنامه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران رفع شده بود، اما با خارج شدن ایالات متحده از آن، بسته نخست تحریم‌های آمریکا در اوایل هفته جاری دوباره بر تهران وضع شد. منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل ایران و شرق میانه که در نیویورک مستقر است، با اشاره به هدف وضع دوباره تحریم‌های آمریکا بر ایران به بخش فردای رادیو آزادی گفت:
نفوذ ایران در منطقه مهار بشه، نیروهای نظامی ایران از سوریه خارج بشن، کمک‌های نظامی ایران به حزب الله لبنان و این موشکایی که به اونها دادن اینها خاتمه پیدا بکنه.
با اعلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه اتمی با ایران و افزایش نگرانی مردم این کشور در مورد دشواری‌های اقتصادی، حکومت حسن روحانی در ماه جولای یک رئیس جدید را برای بانک مرکزی آن کشور تعیین کرد و این حرکت به مثابه دادن امتیاز برای تندروان در آن کشور تلقی شد. اما به تاریخ 5 اگست مقامات ایران معاون بانک مرکزی این کشور در امور تبادله اسعار خارجی را به اتهام جرایم اقتصادی دستگیر کردند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم رادیوی آزادی. ما چند دفعه با شما شکایت کردیم. ما ولایت بدخشان کم نمی‌زنیم، نابینا هستیم. این از سه هفته میشه که ما در بدخشان خار زمین هستیم. اون سوالی راغستان اومدیم، ماشای ما را نمیدن. چرا چی لطف که نمیدن؟ اگر نمیدن ما را جواب بدن در این بدخشان ما خار زمین نکنیم. چرا در اینجا باتاز نیست؟ و می رادیو آزادی ما چند دفعه شکایت کردیم. کسی که نمیگه گپای آدمای غریبا و مازورا بشنوه. اما گیش رشوتگیری زیادی جمع شدن. شکریه.
الو صبور امدار دستم از ولسوالی جوان ولایت بادقیس. در ولسوالی جوان بیش از 130 باد مکتب خیالی موجود است. به ما یه ادعای نه از ادعای دروغ نیست. به ما از یه ادعای خود دفاع میکنم. من ناظر است که این ادعای خود را اثبات نمایم.
سلام با تمام همکاران رادیو آزادی. قیام الدین حمیدی هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی شهر بزرگ تماس گرفتم. ما میخواهیم این شکایت ما را شما با همه دولت برسانید که ما برای فعلا در قضیه غنغر بالا ولسوالی شهر بزرگ تقریبا کلینیک نداریم، شفاخانه نداریم، سرکامون خراب است و تقریبا 4 ساعت را پیاده ما با فعلا میریم که رامون هم خراب است و سرکام سنگ و سنگچه و خراب است، چهر است. از دولت خود خواهش داریم هر چی زودتر این مشکلی ما را برآورد ساده. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخطه خبرها. اردوی امریکا می گوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی ازره ولایت لوگر که ناوقت دوشنبه رخ داد کشته نشده است. قبلا گزارش های نشر شده بودند که گویا 9 پلیس افغان در این حمله هوایی کشته شدند. مشاور امنیت ملی افغانستان طی دیدارهای جداگانه با نماینده سازمان همکاری های کشورهای اسلامی برای افغانستان، سفیر چین و مصر در کابل ملاقات کرد و روی مسائل مهم مربوط به همکاری های در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و موضوع صلح صحبت کرد. حرکت مردمی برای صلح امروز در غازی استادیوم کابل یک گرد همایی بزرگ را دایر می کند. سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفته است که هدف این گرد همایی فراهم ساختن زمینه گفتگوهای مستقیم صلح بین افغان هاست. نیروهای امنیتی افغان 7 تن مواد کیمیاوی را در ولایت هرات کشف و ضبط کردند که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود. جنرال جوزف بوتل قماندان فرماندهی که مرکزی امریکا می گوید تمرینات بحری هفته گذشته ایران در تنگه هرمز پیغام بود به امریکا، ولی ما برای حفاظت از خود آماده هستیم. و در یک حرکت که توسط مطبوعات آزاد سرکوب گسترده خبرنگاران تعریف شده است، تعدادی از خبرنگاران دیگر نیز به اتهام به دست آوردن غیرقانونی معلومات در بلاروس دستگیر شدند. باز هم خوش آمدین. ساعت 9:32 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتبار در امتداد لحظه ها و حقوق بشر بشنوین، گزارش داریم از عراق و اقدامات تازه برای بهبود امور در این کشور. دور کردن پاتک ها و دیوارهای کانکریتی از راه‌ها در بغداد عبور و مرور وسایل آسان و تجارت را رونق داده. از جمله صدها پاتک و موانعی که به خاطر جنگ‌های قومی، حملات تروریستی و ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق، البته در بغداد ایجاد شده بودند، حال بیش از 300 پاتک و محل تفتیش در سرک‌های بغداد از بین برده شدند. همکارم سید سمی عباس جزئیات دارم.
بعد از چندین سال بالاخره باشندگان بغداد پایتخت عراق می توانند نسبتاً آزادانه گشت و گذار کنند، زیرا پاتک ها و دیوارهای کانکریتی که مناطق بغداد را از هم جدا می کرد آهسته آهسته دور می شوند. مردم می گویند که این عمل بر تجارت و قابلیت حرکت آنها تأثیر بسیار مثبت داشته است. یک دکتر دندان خانم سها عبدالحمید می گوید که در 2 ماه گذشته با از بین رفتن پاتک ها و سنگرها کاروبار وی رونق گرفته و مصیبتی که قبلا دامنگیری وی در بغداد بود رفع شده است. مانند دیگر باشندگان بغداد، این دکتر جوان هم اکنون می تواند آن کوچه ها و پس کوچه های بغداد را ببیند که قبلا در پشت دیوارهای کانکریتی پنهان شده بودند. خانم عبدالحمید که در حال خرید از یک سوپرمارکت در منطقه مرفه بود و باش خود به خبرنگار فرانس پرس سخن می گفت، اصرار داشت هیچگاه تصور هم نمی کرد که روزی بتواند برای خرید به اینجا بیاید. در یک سال گذشته به گفته سخنگوی قوای امنیتی شهر بغداد جنرال سعد مان بیش از 1000 کوچه و پس کوچه در بغداد باز شدند. او اصرار می دارد 305 پاتک و موانع از بین برده شده و این کار ادامه دارد. اولین دیوار کانکریتی در سال 2007 بعد از افزایش خشونت‌های فرقه‌ای بین شیعه ها و سنی ها در منطقه اطهمیه بغداد ساخته شد و این اولین دیوار جدایی بود. همچنان در جنگ‌های داخلی سال‌های 2005 تا 2008 زمینه برای گروه‌های شورشی مساعد شد که هر یک مرکزیت خود را تشکیل بدهند و گرد و اطراف خود را دیوار بگیرند. از آن وقت به بعد بیش از 8 میلیون عراقی و تقریباً 2 میلیون موتر مجبور بودند که روزانه این راهبندان را تحمل کنند. اما با گفته بسیار باشندگان اکنون از برکت باز شدن راه‌ها برای ترافیک در بسیار مناطق بغداد وضعیت بهتر شده است. خبرگزاری فرانس پرس بیانات بسیار تاجران خرد و بزرگ و کسانی را که به کارهای حرفه‌ای مشغولند اقتباس آورده است که همه میگویند با باز شدن این راه‌ها و از بین رفتن موانع زندگی آنها بسیار مثبت تغییر کرده است. اما در بسیار جاهای دیگر عراق، حتی در بعضی از نقاط خود بغداد، هنوز هم این موانع زندگی مردم را تیره و تار ساخته است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چی کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندان نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر، اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چی زمان حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هسته و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت ها یا به صورت مستقیم نقض میشه، ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین این کار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سیر سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن، و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن، و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین گذاری کنار جاده ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شده در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافته. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از درگیری ها، در اثر از نقض‌های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان‌ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فردی در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست، یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارند که بدون از اینکه تبعیضی در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیرن. بله. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستند و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوی که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، کنوانسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده.
بله.
قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با اون. و دیگه یکی اگر مجروح کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی اینا دوباره باز پرورده شود دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه‌ای که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شود که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که طرف دولت انجام شده و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده.
ده.
چی نوع اقدام شده؟ مثلا تا کجا رسیده و چی کارهای توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده.
ده.
و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره، چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله خب بسیار زیاد تشکر.
سپاس.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کرنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما را بپذیرید. آیا در مورد دولی و یا کجاوه چیزی می دانید؟
کشنه بسیار قدیم دارم، البته شروع آریایی ها از ایشان استفاده می کردن.
آیا در عروسی تان از دولی استفاده کرده اید؟
دیگه مرا در دولی شان دیگه دو دولی افتید، مام افتید.
امروز روی همین موضوع بحث می شود. در شروع برنامه در مورد تاریخ و انواع دولی صحبت می کنیم که بعد از آن نظریات مردم را در مورد دولی می شنوید و در آخر مصاحبه را در مورد دولی که یک فرهنگ قدیمی افغان هاست نیز تقدیم می شود. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم می کند. با ما باشید.
ای کاربان آی سران خاران جان.
دوستان شنونده، از گذشته های دور در افغانستان رواج بود که به خاطر بردن عروس به خانه داماد از وسایل مختلف و جالب استفاده می کردند و در بعض کشورهای دیگر از دولی که مثل یک اتاقک کوچک و رنگارنگ چوبی مزین شده بود به خاطر انتقال عروس به کار برده می شد. در افغانستان هم قبل از اینکه موتر به خصوص موتر گلپوش رواج شود مردم از دولی، کجاوه و یا بعضی چیزهای دیگر کار می گرفتند. این که تاریخ و پیشینه دولی و یا کجاوه به کجا می رسد در این مورد شریف زدران عضو اکادمی علوم افغانستان توضیحاتی دارد.
دولی که در زبان دری کجاوه، کجاوه، کجوه گفته می شوند و در زبان پشتو در بین آریایی ها دولی یا پلکی هم گفته می شوند. پیشینه بسیار قدیم دارند. در دولی البته عروس را انتقال می دادند، دولی را بالای شتر جای به جای می ساختند و از جای دور که عروس می آوردند بادنشان به نزدیکای خانه می رسیدند تی 4 نفر بالای شانه های شانه می گرفتن و داخل خانه می کردن. خود کجاوه یا کجابه از دو مورفم گرفته شده که کج به نام ابریشم است و اوایشان فکر بکنه که جای ششتن است که محمد حسین بن خلب 377 سال پیش در کتاب خود برهان قاطع از ایشان چنین ذکر کردن. رربا هم هودج یا حجله گفته در بین اروپایا هم به نام پلنکوین یاد می شود. یعنی در کل ملت های جهان دولی وجود داشت و داره، منتها فرقشان در شکل است. اما دولی یا کجاوه پیلن ارزشی خود از دست داده، جایشان متر گرفته.
دولی و یا کجاوه اکثران در ولایات شرقی و جنوب شرقی افغانستان بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت. تخمینه باشنده ی ولایت پکتیا در مورد ساخت دولی در منطقه ایشان توضیح می دهد.
دولی اکثرا از چوب ساخته می شد، ساختمان مربع شکل داشت که اکثرا دولی ها یا دو چوب در پشت سر و پیش رو داشتن و بعض از دولی ها چهار چوب هم داشتن که چهار نفره از یک منطقه به منطقه دیگه برده می شد. و به خاطر تزیین دولی ها به ساختمان های پوپکدار و دستمال هایی که با گراف و با خامک و با سن دوخته می شد استفاده می شد. یک بخش جزئی از یارا به خاطر تزیین دولی هم استفاده می شد.
خانم تهمینه گفت اکثرا بچه های کاکا، ماما، برادران و دیگر نزدیکان عروس دولی را تا قسمت از راه می رساندند و بعد از آن خود داماد هم تا یک حصه از راه دولی را بر سر شانه می گذاشت.
بعض از تقاضاهای را خود عروس و یا کسایی که همراه عروس است، یکی که شاید یگان تا زمینه مطالبه کنه و یا هم خانه را مطالبه کنه، خسرخیل هم در کوششی می باشه که باید با عروس به دیده بسیار گرنگ و احترام ببینن، چیز را در اختیارش قرار میتن که در وسط خود دارن، عروس هم خوش و خانواده هم خوشبخت شوه. با عروس یک سبد یا یک تشت را پر از آب میکنن که او هم با گلها و با دستمالای زینتی و قشنگ تزیین شده میباشه و با عروس گفته میشه که باید سه مرتبه آب امرای دستهای خود به طرف عقب پرتاب نمایه و بر علاوه یک توکری که دو چاکلیت، نقل و پول و چهارمغز و هر چیز تزیین میشه، اونا در پیش روی عروس گرفته شده و او هم از سه مرتبه طرف عقب انداخته میشه.
به همین ترتیب جنت گل باشنده ولایت میدان وردک در مورد رسم دولی و عروس بردن در منطقه ایشان میگوید.
اون وقت سر شطور دولی میزد، در عروس هم می آورد، در منطقه ما پرزن دول بود، مردم از اموج عطل خود میکرد تا خانه داماد، شطور هم میخوان، باز پس از داماد و عروس دو جا میشیشت، بنامتون بر رمزنا کتش میشیشت، باز شطور هم بالا میکرد، برکت میکرد. داماد کت خودگی یا کت بیادرش ده پیش رویش سوار میشد یا پدرش یا کاکایش.
کوچی ها مردمان اند که چندین تن در زیر یک خیمه زندگی میکنند و عروسی ها و دیگر مراسمشان نیز در زیر خیمه صورت میگیرد. شرف الدین یک تن از کوچی ها میگوید آنها به خاطر بردن عروس یک اسب را با اشیای زینتی تزیین کرده و عروس را به خانه خود می آوردند.
ما عروسی کردم، رفتیم به در کت دول و سرنه و کت اجا ها ها و بگیر و نمان در خانه عروس شو تیر کردیم، همونجا دول بود، سرنه بود، آتنا بود، صبح کی که شد چای مایا خوردیم، نان چاشت خوردیم و اسب جور کردیم، یال پوش و مثلا غجری و چیزار زین نماندیم و ایره جور کردیم، گلاب بود و به در یه چیز بود در غجری ترمی کردیم که در این یک کنجی غیجی را پرده می زد.
در گذشته ها هرگاه در جریان انتقال عروس به خانه داماد، عروس از اسب یا دولی پایین بیفتد و یا دولی می شکست، عروس را بد قدم می پنداشتند. گلبیبی باشنده ولایت غزنی که در عروسیش با این چنین حادثه مواجه شده بود قصه می کند.
که مرا در دولی شاند، مرا که می برد و دولی افتید، من افتید موگار شدم، او جزیات مردم بود. دیگه وقتی که من خانه آمدم، من شم دلیلش چی بود خو معلوم نبود، دولی را خراب جور کرده، بیا کسی که دولی را می گرفتن و سستی کردن، از او خاطر افتید. یعنی در قصه اوگارم نبودم، فقط تو شرمنده شدم که من در جمع مردم افتیدم، دوباره نشستم. را کم بود رسیدم، وقتی که خانه رسیدم خوشوی میورای میگفتن که شگون بد بود که تو افتیدی.
در بعضی مناطق افغانستان رسم بر این است کسانی که پشت عروس آمدند و دولی را بر شانه گذاشتند، از سوی بعض اطفال آن منطقه گویا که آنها خفه شدند با سنگریزه ها زده می شدند. لاموال باشنده نورستان در مورد این گونه رواج منطقه ایشان می گوید.
اطفال خورد به این خاطر که دختر از جای ما برده، خفه میشه که از پیش ما برده سنگا و یا غلمغال و یا چیز، ولی بچه خیلی که است باید همینطور یک عقیده بی حساب داره که از اونا کده باید زورور باشه که اونا را بترسانه، یک ساتری واره می باش، جنگ منگ نیست، طفلا یک ساتری داره. وقتی که از دولی تا میشه پیش روی اتاقش بنام مانو یک دوده جور میکنه، بس که وقتی دختر داخل اتاق میشه بچه با پای خود انمی دوده یک دفعه میزنه و یک انار در دستش میباشه در سر امی دروازه میزنه بزور. به این خاطر که هر قدر دانش زیاد شد مردم فکر میکنه که بسیار اولاد میاره، بس انمی دولی که بیرون ماندگی است کلگی جوانه سر امی دولی هجوم میبره. هر کس کوشش میکنه که از امیر دولی چوباک هر چیزی که در دستش آمد میگیره، او را بسیار با عقیده خوب در خانه خود نگاه میکنه، میگه این خوشبختی در خانه ما میاد.
از سوی دیگر معصومه باشنده شهر کابل میگوید در بعض عروسی های شهر کابل دیده می شود که مردم دوباره از دولی استفاده می کنند.
در بعض عروسی ها دیدیم که عروس در دولی می شونند و از هتل می کشند. دولی بسیار مقبول بسیار منظم جور می کنند و عروس را بینش می شونند و باز تا یک قسمت می برند، باز اگر تا کردند متر شوندند به خاطر در فلم بسیار مقبول معلوم می شوند.
دوستان عزیز، برمیگردیم با موضوع این که اکنون استفاده از رسم دولی تا چی حد باقی مانده و مردم این فرهنگ دیرینه افغانها را با کدام نظر میبینند. در این باره همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با غوطه خاور عضو اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
لطف کرده بگوین که رسم رواج دولی اکثرا در کدام مناطق است؟
تا جایی که من میبینم طرف مشرقی نندرهار و لغمان و کنر عروس به دولی میبرن، اگرچه متاسفانه بعد از این آمیزش فرهنگا که اکثر مردم مهاجر شدن به کابل آمدن، به یک ولایت دیگر رفتن، به خارج رفتن و بالاخره همین تبادل فرهنگا صورت گرفت، همین رواج کم شده دیگر.
چرا از دولی استفاده میکردن؟
به خاطر که یکی خوب وقت امکانات موتر و گپا نبود و یکی مشکل بود که عروس مثلا از یک قریه به دیگر قریه به پای پیاده ببرن.
بله.
دولی هم با واسطه 4 نفر برده میشن. بعضی وقت خانم ها مثلا در خانه شوهر خود استدلال میکردن اونم تو که 4 نفر مرا در دولی به خانه شوهر آورده، اونم تو 4 نفر جنازه مرا از خانه شوهر میکشن، یعنی امو وفاداری خود سر از این گپ ثابت بکنن. یکی از علتاش که عروس است با او لباس مفشن پوشیده باید یک چیز محفوظ باید باشه که در مو وقت اونم چیز دولی بود.
آیا میخواین دوباره امی رواج رایج شود؟
از جمله ارزش های فرهنگی ماست، خوب است که محفوظ بونه، خوب است که نگهداری شود، خوب است که حمایت شود و یکی آل دوباره در کابل که اصلا کس استفاده نمیکرد در کابل رایج شده بسیار به ما خوشایند است واقعا.
و یک نوع دیگه که مثلا عروس انتقال میدادن کجاوا میگفتن که در سر شطر میبردن.
بله، کجاوا می شکل دولی را داره، مگر دو دولی جور میشه. اگرچه کسایی که دولی را استفاده میکنن اکثرا مناطق پشتون نشین هستن که اینا زیاد علاقمند نیستن همین قبایل پشتون که خواهر خود یا دختر خود به یک قریه دور عروسی کنن. خب بعضن اتفاقات میفته که از یک قبیله به قبیله دیگه وقتی که خیشی میکنن و عروس میبرن، چون دولی به واسطه اشخاص و افراد برده میشه طبعا مشکل است که تا جای دور مثلا اشخاص ببره دولی را. از این خاطر از کجاوا استفاده میکردن که باز کجاوا به واسطه شتر برده میشه که دو دولی جور میشه و هر دو دولی بالای شتر گذاشته میشه. در یک دولی کسی که از خانه شوهر عروس آمده او میشینه و یا یک کسی از فامیل دختر در دولی دیگه میشینه و که موازنه دولی هم برابر شوه و با عروس هم یک نفر چون به جای دور میره.
بعضی کسا ایره تونگور میگن.
در بعضی مناطق رواج است که وقتی که عروس به خانه شوهرش میره از اعضای فامیلش یا خالش یا خانم مامایش یا خواهرش یا کسی گفته شما به عنوان تونگور هم رایش میره. مگر در بعضی اقوام ای رواج نیستن. در خوست وقتی که عروس به خانه شوهرش میره یک کسی از خانه مادرش امرایش میره و او خانم کتزی تقریبا 10 روز زیادتر حتی از او در خانه شوهرش میمانه. و در روز شوهرش حق نداره امرای می خانم خود دید و وادید کنه.
بله، تشکر، سلام هاش باشن.
خب شنونده های گرانقدر، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
خوب و بد را امتیاز نیست در بازار دهر، می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما جا دکان رنگ است، اما جا دکان رنگ است، اما رنگ می فروشد. اما جا دکان رنگ است، اما رنگ فروشد دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد، اما سنگ فروشد دل من بشیش سوزد، اما سنگ فروشد. I'm